سلام، من زمانی که ایران بودم
چو کباب خوردیم سحری.
اصلا هر کاری یواشکیش بیشتر میچسبه دیدی، منتها اینا همش تو زمانیه که
هرسمون میدن. آقا هرسمون میدن، نمیذارن که
اصلا میام نیستم فکر میکنم.
میگم انتخابات تموم شد.
ببین چقدر آزادی احمد، چقدر دست پای آدم باز میشه، خیلی مهمه.
از این ترانه تو بارون، از این سکوت خیابون، منو به خاطر هامون برسون، منو به دار و ندارم، به اشتیاق قرارم، به آرزوی که دارم برسون. تنها اینجا با تو خوب، حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته. خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته.
خانم ها آقایون، بعد از انتخابات ریاست جمهوری که خب با پیروزی آقای روحانی تموم شد و بعد از اینکه شورای نگهبان هم نتایج انتخابات رو تایید کرد، چند روز پیش یه دفعه سر درد دل حداد عادل باز شد و یه چیزایی گفت که واقعا جگر آدم آتیش می‌گرفت. ایشون گفتن درسته که روحانی پیروز شد و مردم هم در برابر شورای نگهبان که نتیجه رو تایید کرد سکوت کردن، ولی چی؟ ولی باید دید توی دل این مردم بیچاره چی میگذره و باید جواب دل این مردم رو یکی بده. چی شده مگه دل مردم؟ ایشون معتقد بودن آقای روحانی توی تبلیغات انتخاباتی خودش خون به دل مردم کرده. مثلا اینکه گفته آقای رئیسی حکم اعدام میداده، یا اینکه گفته اگه رقباش پیروز بشن توی پیاده روها دیوار میکشن و همه چی رو زنون مردونه میکنن و اینا، دل مردم رو خون کرده. البته در مورد آقای رئیسی، ایشون معتقد بودن که آقای رئیسی حتی یه دونه حکم اعدام هم نداده، ولی اگه هم داده باشه خوب کرده و مردم ازش تشکر میکنن که شر منافقین رو کم کرده. یعنی بالاخره اینجا رو ما نفهمیدیم که اگه اعدام‌های دهه 60 کار خوبی بوده و مردم هم از باعث و بانیش تشکر میکنن، خب پس مشکل چیه؟ با این حساب روحانی با اینکه با گفتن اینکه رئیسی اون زمان حکم اعدام میداده برای رئیسی، رأی جمع میکرده دیگه. ما نمیدونیم حداد عادل از چی شاکیه، نگران دل کدوم مردمه. کاش حالا که مثلا اینقدر ایشون مهربون و دل سوزن، یه ذره هم به فکر دل اون مردمی باشن که کاندیدای محبوبشون هنوز توی حسره، یا مثلا یه مقدارم مثلا قصه اونایی رو بخورن که اصلا کاندیدای مورد قبولشون از 4 کیلومتری شورای نگهبان هم بخواد رد صلاحیت میشه. خب بالاخره اونا مردمن دیگه، دل دارن دیگه. ولی خب ظاهرا آقای حداد عادل دی کنتراتی فقط قصه دل مردمی رو میخوره که از همون اول انقلاب از بقیه مردم یک مقداری مردم ترتر بودن. اشکال نداره، حداد عادل دیگه، کاریش نمیشه کرد. قصه نخور حداد جان، قصه نخور یا کریم،
قصه نخور یا کریم. قصد نخون یا گریم، دوباره بر میگیریم، اگه بشین نامی به دست غم. منم دلم شکسته، غم به دلم نشسته، کسی تو این زمانه به عشقم دل نبسته. منم یه نیم جونم، منم بی هم زمونم، قصده یه بی کسی رو یه عمریه میخونم. خست نخون یا گریم، دوباره بر میگیریم، اگه بشین نامی به دست غم میگیریم. خست نخون یا گریم، دوباره بر میگیریم، اگه بشین نامی به دست غم میگیریم. Thank you. تک درخت خونه یا کریم نشسته، با زهر تیر سیاد بال و پر شکسته، زار و پریشون شده تاب و توان نداره دیگه، توی وجودش زر جون نداره، خست نخور یا گریم دوباره پر میگیری، اگه بشین ناامید به دست غم میمیری، خست نخور یا گریم دوباره پر میگیری، اگه بشین ناامید به دست غم میمیری.
سلام به همه بچه های اسکای پنج شنبه. راجب دو تا حمله‌ای که توی تهران اتفاق افتاد و متاسفانه یه تعداد آدم بیگناه کشته شدن و یه سری خانواده داغدار شدن، به نظر من تأسف‌بارتر از همه نقش کمرنگ و فوق‌العاده ضعیف صدا سیمای ایران بود که خبر به این مهمی رو فقط راجبش یکی دو دقیقه توی شبکه خبر صحبت کردن و بقیه اخبار به صورت زیرنویس نشون داده می‌شد و همین بیشتر باعث شد که شایعات حالا شاید غیر واقعی راجع به این حادثه شکل بگیره و ترس مردم هم خیلی خیلی بیشتر بشه.
بله، ممنونم از تماس شما که راجع به حمله دیروز ما ازتون سوال کردیم که نظراتتون رو بگین. دوستان زیادی کامنت دادن، دوستان زیادی تماس گرفتن، خیلی امضا کردین توی اپلیکیشن iOS ایسکا پنجشنبه. سمیرا دلتنگ، سیما از کوپنهاگ، سحر از آلمان کلن، علی محجوب از تهران پونک، محمد از جهرم، پسر شیرینی فروش از استکهلم، بهنام و بارانا بهادری از بندر عباس، علی حلمی از دبی، اسفندآبادی از نروژ، امین از شاهینشهر، دیگه فریبا عاشق فرشید، خیلی متشکرم، از خیابان پیروزی تهران، اسمشون ها، من خودم چیزی اضافه نمیکنم، این چیزی که خودشون نوشتن. چوبین از خونه برونکاینا، مژگان ربیعی از لندن، هومن از بارسلون و خیلی های دیگه. خب چند وقت پیش کنسرتی سعید برگزار شد، خیلی شلوغ شد و خیلی حواشی سرش بود، کنسرت شاهکار بینش بجوه.
درسته،
من خیلی توییت ها رو میدیدم و این حواشی، یعنی بر بچه های دوستان سوشال مدیا خیلی راجبش حرفای زیادی میزدن. چی بوده داستان برامون یه ذره ازش؟
آره درسته فرشید، چند وقت پیش شاهکار بینش پژوه یه کنسرتی رو به طور مشترک با یه خواننده خیلی سرشناس ایتالیایی، آندرا بوچلی، توی یکی از بهترین سالن‌های لس آنجلس یعنی دالبی تئاتر اجرا کردن که یه چیزی نزدیک به 80 نفر نوازنده داشته و 40 نفر رقصنده همراهی می‌کردن اونا رو.
آندرا بوچلی شاهکار بینش پژوه. مطمئنی؟
آره
خیلی خوب، منم یه تعجب کردم ولی دمش گرم، ولی دمش گرم دمش گرم. ما خوشحالیم از ایرانی وقتی که همچین کاری بکنه. البته خیلی‌ها خوشحال نبودن، مثلا من یه چند تا از توییت ها رو بخونم. گفته که کلک خیال انگیز گفته بیشتر از دیدن رئیسی کنار تتلو، من از دیدن آندره بوچلی کنار شاهکار بینش پژوه شگفت زده شدم. بیچاره.
درسته. البته من یه توضیحی هم در مورد شاهکار بدم. شاهکار برای اولین بار سال 83 با آلبوم اسکناس و حال هوای خیلی متفاوتی که تو این آلبوم ارائه کرد خیلی به قول معروف مورد توجه قرار گرفت و چون قبل از اون به عنوان ترانه سرا شناخته می شد ولی با این کار خودش رو به عنوان خواننده معرفی کرد و بعد از اون، بعد از ممنوع کار شدنش و خروجش از ایران، هم یه سری برنامه های مفصلی رو با ارکسترهای مثل ارکستر فیلارمونیک ارمنستان اجرا کرد.
یادم اون اوایل با سیگار برگ و نمیدونم از این چیزا، یه سری عکس آلبومش بود.
آره خیلی خوش تیپه شاهکار، خیلی آره حواسش جمع به لباسایی که می پوشه و تیپی که داره و اون عکس معروفش با سیگار برگ.
من نمیتونم بگذرم سعید از اینا. ببین گفته که از خوبای نپتون، گفته بوچلی با شاهکار بینش پژوه کنسرت مشترک گذاشته، چرا این خبر رو یهویی به آدم میدین؟ من عاشق بوچلی بودم، خدا کی این جنایتو کرد؟ بابا نکنید. خب شاهکار ایرانیه دیگه بابا، دوستش داشته باشین، دوستش
درسته
داشته باشین.
خیلی جالب بودن واکنشایی که نشون دادن، همونطوری که گفتی. مثلا یه دی باور داشتن که مهارت تکنیکی شاهکار توی آواز با آندرا بوچلی برابری نمی کرده و یه جاهایی حتی نادرست خونده. مثلا اشکان نوشته بنده خدا شاهکار بد نخوندش، کلن یه چیز دیگه خوند. یا اهورا توییت کرده که با هزار فلاکت اینترنت پیدا کردم که بگم جناب بینش پژوه پول داری اوکی، ولی وقتی گوش موسیقی نداری و خارج میخونی سر جدت با آندرا بوچلی نخوند دقیقا.
ای بابا.
بله یه دیگه متعجب بودن در مورد این قضیه و علی مثلا نوشته که چطور ممکنه بوچلی با اریک کلپتون کنسرت بذاره و با شاهکار بینش پژو هم همینطور.
چی یکم میمول ممالک تو همین مایه ها گفته پول بده رو سیبیل شاه نقاره بزن، شاهکار بینش پژو آندره بوچلی، آندره مثل عشق از چشمم افتادی، با یساری فیت میدادی بهتر. حالا من این داستان چیز متوجه نشدم، این که پول بده و اینا رو من نگرفتم. قضیه خیلی هم گفتن نمم نامزدش پول داده و نمیدونم این حرفا، این چیه قضیهش
دقیقاً؟ در مورد این قضیه میتونم توییت بخونم. مثلا آنتن نوشته که بیتا دریاباری برای شاهکار خلقت هستی، شاهکار بینش پژوه، کنسرت با بوچلی ردیف میکنه، بعد تو آرزو کن روز تولدت به جای اتکلن بهت ساعت بدن. این خانم بیتا دریاباری در حقیقت اونجوری که توی توییت ها بیان شده نامزد
شاهکاره
و خیلی هم ثروتمند هستن، درسته؟ و
ما که نمیدونیم،
مرتبط کردن این قضايا به هم، عده‌ای باور دارن که اصلا امکان پذیر شدن این کنسرت و مبنی بوده بر توانایی مالی خانم دریاباری.
حالا اینکه میگن خارج میخونده و اینا، چی واقعا حالا خارج خونده جایی؟
من نظری نمیدم، میتونیم یه قسمتی رو بشنویم با هم؟
بشنویم ببینیم.
این صدای آقای بوچلیه،
ایشون بوچلی هستن. هنوز بوچلیه،
هنوز آقای بوچلیه. اینجا عوض میشه.
خارج میخونه و اینا، اشتباه برای تو کنسرت، توی کنسرت زنده پیش میاد اگر هم جای خارج خونده. حالا دیگه به هر حال پیش اومده دیگه، خیلی از هنرمندای بزرگ هم تو کنسرتاشون بالاخره ممکنه خارج بخونن،
درسته؟
این اتفاقا ممکنه بیفته.
بذار من یه چند تا توییت دیگه هم اضافه بکنم. یه عده موافق نبودن با توییت هایی که بهشون اشاره کردیم. مثلا فرشاد تی نوشته احساس میکنم که پشت ماجرای شاهکار بینش پژوه یک مقدار حسادت هم هست.
آها.
هم استاد تربیت مدرس بوده، هم اولین آلبوم رپ رو منتشر کرده، حالا هم بوچلی. یا ندا مثلا توییت کرده که شاهد حسادت شدید و بیرون زدن رگ عده‌ای از دوستان به خاطر همکاری شاهکار بینش پژوه با بوچلی هستیم.
بله اینم هست. خلاصه این که هنرمند ایرانیه و باید حمایتش کرد. شاهکار بینش پژوه به هر حال آدم خلاقی بوده، سالهای پیش با اون آلبوم اسکناسش خوب یه کار جدیدی رو تو اون
آلبوم خوبی هم بود،
خیلی آلبوم خوبی هم بود تو اون فضا آورد و خیلیاتون هم حتما شنیدین. بریم یکی یه بخش دیگه از این کار بینش پژوه بوچلی رو بشنویم.
حتما.
Thank you. فرشید، شهرام، سعید، شراگین، به همه ایسکا پنجشنبه‌ای عزیز. فکر کنم که خیلی اتفاقا بدی داره توی مملکتمون میفته. همیشه و همیشه پوز میدادن که امنیت مملکت ما این مثل مملکت‌های اطراف نیست که بری سر کوچه ماست بخری منفجرشی، که حالا این اتفاق هم افتاد. فقط من قضیه جالب واسم این وسط اونایی که وای میستن تماشا میکنن و تخمه میشکنن. البته از ماست که بر ماست، اینا همونایی هن که وقتی یه آدم بیگناه دارن اعدام میکنن وای میستن تخمه میشکنن و نگاه میکنن. خیلی ناراحتیم، خیلی متاسفیم، امیدواریم که دیگه از این حوادث تکرار نشه. با آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران، مواظب خودتون باشین، هی نگاه نکنین تخمه بشکنین. قربونت فرشید، فدات، خدا
شما. خیلی ممنونم از نکاتی که بهش اشاره کردین. بله، بعضی هم خلاصه تماشاگر بودن دیگه، گفتیم اول برنامه هم راجبش صحبت کردیم که متاسفانه توی حمله این شکلی فکر کنیم وسط تیراندازی یک سری آدم وایستده بودن تماشا میکردن، که خیلی اتفاقا بعضی از همون عزیزان هم بعضیشون تیر خوردن، مجروح شدن و همین مسائلی که این دوستمون هم اشاره کرد. اما با هانا کاویانی تو بخش بین الملل راجع به قطر صحبت کردیم، ولی حالا یک سری حواشی دیگه‌اش هم من نمیدونم آقا چرا اصلا یهو تو خاورمیانه اینجوری شد؟ اصلا همه معادلات منطقه کلن ریخ به هم، یعنی کم اوضاع منطقه شیر تو شیر بود، یه دفعه عربستان و مصر و امارات و بحرین و اینا هم زدن به تیپ و تاپ قطر رو باش قطر رابطه کردن. یعنی قهر دیگه، قهر اینا مگه همشون شیخ نشین متحد نبودن با هم؟ من نمیدونم. حالا اینا هیچ این وسط مالدیو هم رابطه‌اش رو قطع کرده. این مالدیو دیگه، مالدیو هیچ، جیبوتی چی میگه این وسط دوباره؟ آقا جیبوتی هم رابطه‌اش رو با قطر قطع کرده. اصلا واقعا رو مخن دیگه آدم میمونه چی بگه. داستان حالا از اینجا شروع شد که خبرگزاری رسمی قطر یه سری حرفایی رو از امیر قطر نقل کرد که ایران جزیره ثبات منطقه است و حماس نماینده فلسطینیاست و اینا. عربستان و باقی شیخ نشینام که خب سیاستشون منزوی کردن ایران بود، حسابی قاطی کردن، فکر کردن داداش کوچیکه داره زیرابی میره واس خودش. البته بلافاصله بعد از انتشار حرفای امیر قطر، قطری‌ها گفتن سایت خبرگزاریشون هک شده بوده و امیر قطر چنین چیزایی نگفته. ولی خب ظاهرا دیگه این حرفا که من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم بود، جواب نداد و کلن کشورهای عربی منطقه روابطشون رو با قطر قطع کردن. نمیدونیم دیگه اصلا این خاورمیانه سرش میگیری تهش در میره، تهش میگیری سرش در میره. همین کم مونده وسط این هاگیر واگیر شیخ نشینای خلیج فارس هم به قطر مثلا اعلام جنگ کنن. البته این وسط ایران هم خب از آب گلالود مایه خودشو میگیره ها، یعنی به هر حال پروازهای قطری چون نمیتونن دیگه از آسمون کشورهای حوزه خلیج فارس رد بشن، همونجوری که هانا هم بهش اشاره کرد و حرف زدیم راجع بهش، خب پروازها از آسمون ایران انجام میشه، سالانه چند ده میلیون دلار به درآمد ایران اینجوری اضافه میشه. از اون برم رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران گفته قطری‌ها نگران بسته شدن مرزاشون نباشن، ما با کشتی و هواپیما براشون میوه و غذا میفرستیم، که امروز هم همونطور که باز اشاره کردیم ظاهرا یک محموله براشون فرستاده شده، چون میگن بعد از قطع رابطه قطری ها با، یعنی قطع رابطه کشورهای عربی دیگه با قطری ها، مردم قطر هجوم آوردن و کل سوپرمارکت های قطر خالی شده. حالا اینم به هر حال یه بازاریه دیگه برای ایران. البته این وسط آقای ظریف ظاهرا دنبال این چیزا نیست، خیلی فیر پلی به قول فوتبالیا در واکنش به این اتفاقات با یک توییت به زبان انگلیسی طرفین رو دعوت به گفتگو سازش کرد و خب با اشاره به اینکه ماه رمضونه طرفین نصیحت کرد که اگه حرمت همدیگر رو نگه نمیدارین، حرمت ماه رمضون رو نگه دارین و خجالت بکشین و این حرفا. بالاخره ظریفه دیگه. البته توی توییتر یه کاربر دیگه هم به نام گالیورشونم یه جور دیگه واکنش داده و حال و اوضاع امیر قطر رو که از طرف همه کشورهای حوزه خلیج فارس بایکوت شده اینجوری وصف کرده. گفته امیر قطر طی تماسی با پرزیدنت حسن روحانی اعلام کرد تو این غربتی که هستم دارم میمیرم، حالیت نیست، بازم دستتو تو دستم میخوام بگیرم، حالیت نیست. خلاصه
سلام، روزتون بخیر. فرض جان یه پیام داشتم برای آقای آرش حسنی. یه قبلا هم حالا پیام گذاشتم، فکر کنم به دستش نرسیده. میشه یه زحمت بکشی یه بگی که یه توضیح هم بدم در مورد این مسئله که این نقلات و نوسانات قیمتی که پیش میاد یه چیز طبیعیه. ما تو ایران که اصلا یه نگرانی داریم توی در مورد اینکه آقا قیمت بالا پایین شد، دم مثلا ماه رمضان قیمت رفت بالا، این مواد خوراکی قیمتش فلان شد. همه جای دنیا اینایی که در حقیقت اقتصاد دولتی نیست، با افزایش تقاضا در حقیقت قیمت میره بالا. خیلی اتفاق طبیعیه، یعنی این نشون دهنده سلامته. وقتی غیر طبیعی میشه که این نامتعارف انجام بشه و وقتی غیر طبیعی میشه که دولت بخواد اینا رو در حقیقت به شدت کنترل بکنه، این باعث میشه که از حال طبیعی خارج بشه و این 10% که افزایش پیدا کرده حالا تو همه مواد غذایی، اینم بازم طبیعیه.
بله، ایشون هم یه کارشناسی بودن برای خودشون ظاهرا. بریم سراغ آرش حسنی ها، ازش بپرسیم.
من خواستم بله این رفیقمون بود دیگه.
بگیم بیاد دیگه، بگیم بیاد دیگه جای تو. آره. درست گفت؟
آره، ما هم خب همینو میگیم دیگه. یه تفاوتش که
احتمالاً چون به خاطر هفته پیش قیمتا رو گفته بودیم و عملاً قیمتا همشون به بالا رفته بود.
همون هفته پیش هم اشاره کردیم دیگه، گفتیم که معمولاً به طور سنتی هر سال دم ماه رمضان به خاطر همین علتی که همین دوستمون هم اشاره کرد،
عرضه وقتی زیاد میشه، تقاضا که زیاد میشه،
ملت خرید میکنن برای اینکه بتونن افطاری و سحریشون رو بگذرونن، مهمونی زیادتر میدن و اینها. و خب به هر حال روزه‌داری سخته، مثلا مواد پروتئینی مثل گوشت مرغ و گوشت گاو و گوسفند و اینا رو بیشتر میخرن که غذاهای مقوی تری بخورن. تقاضا میره بالا و تقاضا که بالا میره، همین پدیده‌ای که این دوستمون میگه،
عدد
رقم بالا میره، به همین هم اشاره کردیم. تفاوتی که تو ایران هست، یعنی اینکه چقدر هی برامون مهم میشه، هم برای مردم مهمه هم برای رسانه‌ها، همین نکته‌ای که این دوستمون هم بهش اشاره کرد.
یه همشو که گفتی این دوستمون،
آره
دیگه... بگی بیاد.
خب من که میگم داشتم میرفتم، تو گفتی پولا رو جمع کن، به هوای پولا برگشتم. اقتصاد ایران چون دولتیه، همه نگاهشون به اینه که آقا دیدید، خودمونم گاهی میگیم، مردمم هم همه میگن آقا دولت چرا کنترل نمیکنه، دولت چرا بالا نمیبره، دولت چرا نمیدونم قیمت پایین نمیاره. خب اصلا تو اقتصادی که درست، یعنی درست کار بکنه و خود عوامل اقتصادی بخش خصوصی توش باشه، کسی اصلا از دولت نه توقع پایین آوردن داره، نه توقع بالا بردن قیمت یا کنترلی رو داره. توقع از دولت ها اینه که شرایطی رو فراهم بکنن که امن و امان باشه برای اقتصادی ها و فعال اقتصادی و سرمایه گذار. اونا خودشون کار خودشونو بهتر بلدن.
درسته.
این 10% بالا رفتن و پایین اومدن هم تو یک فضای اقتصاد رقابتی اصلا یا پیش نمیاد، یا اگر پیش بیاد گذراست و سریع به تعادل میرسه.
خب آرش، بریم سراغ حواشی حالا اقتصادی حمله‌ای که دیروز توی تهران اتفاق افتاد و حالا راجبش خیلی از واکنش‌های مختلف و زوایای مختلفش صحبت کردیم و توی ایستگاه‌های مختلف باز حرف میزنیم. اما می‌خواستم ببینم اصولا بعد از یه همچین حمله هایی، یه همچین اتفاقاتی، چه بر سر اقتصاد میاد و چرا؟
کاملا در واقع موضوع خیلی مهمیه، واکنشی که بازارها به ویژه اینجور موقعها میرن سراغ بازارهایی که به سرعت میتونن واکنششون رو نشون بدن. کجاهاست این بازارها؟ بازار سهام، یعنی بورسای کشورهاست، و بازارهای ارزی کشورهاست، یعنی نوسانات قیمت ارز. تو ایران یکی دو تا بازار موازی با این بازار بورس هم وجود داره که شامل بازار ارز میشه، بازار چون مثلا تو کشور
سکه هست.
آره، بازار سکه و طلا هم هست. چرا میگی موازی؟ این بازارها به خاطر این موازی همان، یعنی موازی با بازار سهامن که بازار رسمی سهام کشور بورس هست، بلکه به سرعت میشه اون پولی رو که توی بورس هست تبدیل به نقدش کرد، آورد توی این بازار
یا، آره،
یا برعکس مثلا درسته. تا نوسان اونجا اتفاق میفته. برای همین این بازارها رو میگن بازارهای موازی با بازاره. یه جورایی توی ایران نکته جالبش اینه که به لحاظ فیزیکی هم اینا خیلی نزدیک همن، یعنی تو بورس هم رسم هستش، میگن که اینا چهار استانبولی هن. کیان اونا؟ کسایی هن که تو بازار ارز نوسانگیری میکنن، اون پولو میارن، یه سری سهمایی که به سرعت میتونن نقد بشن رو، یه سری از سهما رو تو بورس ایران بهش میگن که اینا چهار استانبولی هن، یعنی اونا میان سراغشون، کسایی که تو بازار ارز هم هستن. به لحاظ فیزیکی هم تو ایران اینا نزدیک همن، یکیشون تو خیابون حافظ زیر پل که بورس تهران تهران باشه، خب بازار ارزم چهارراه استانبول، سکه و اینا هم همون سمت منوچهری و ایناست.
درسته، فردوسی و
یعنی همه جوره موازیه تو ایران.
کنار هم هستن. دیروز یه کاهش خیلی عجیب داشتیم.
آره، بورس به شدت واکنش نشون داد.
تا حالا بوده همچین اتفاقی افتاده؟ یعنی انقدر کاهش؟
این بالاترین کاهش روزانه بورس در یک سال، یعنی تو همین الان خردادیم، در حدود 3 ماه اخیر از اول فروردین 96 تا به دیروز این بالاترین ریزش روزانه بوده. از این بالاتر هم بورس داشته. ریزش آره، اما امسال این بالاترین بوده که 535 واحد حدود، یعنی این میشه 0.7% ارزش شاخص.
حالا ما که سر در نمیاریم، ولی نمودارا همه میومده بود پایین. من دیگه چه نمودارا رو هم میدیدم همه چی اومده پایین.
بورس قرمز شد و چراغ قرمز بورس، چون قرمزا منفی ها قرمز، مثبت ها سبز. در واقع یک واکنش هیجانی سهامدارا بود به حوادث حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی، که در همون روز صفحه فروشی تشکیل شد، یعنی کسانی که سهام داشتن تمایل داشتن که سهمشون رو بفروشن و پول نقد داشته باشن، برای اینکه حالا اینکه چه تحلیلی داشتن در ادامه میگم. و همین باعث شد که شاخص بورس 535 واحد افت بکنه. از کانال 80 هزار تایی، یعنی عددش که تو کانال 80 هزار تایی بود، بیادش توی کانال 79 هزار تایی، و بورس تهران شاخصش رو روی 79758 واحد بست. که آخرین روز کاری بورس هم بود. امروز پنج شنبه ها بورس تعطیله.
فردا هم تعطیله.
فردا که جمعه است.
آره، پنج شنبه جمعه تعطیله.
آره، پنج شنبه و جمعه تعطیله.
شنبه بعد ببینیم چی میشه پس.
خیلی ها صحبت کردن.
پیش بینی چیه؟ فکر می‌کنی که برمیگرد حالت عادی؟
ببین، بورس اصلا منفی بود. یعنی بورس تو این دو سه روز اخیر تو هفته کلاً داشت چیزی دارن، اصطلاحی دارن بورسیا میگن که داشتش که اصلاح قیمت میکرد. یاد باشه ما برای انتخابات یه بار دیگه رفتیم سراغ بورس. خاطرت هست؟
آره.
گفتیم که بورس بازا و سهامدارا منتظر بودن که نتیجه انتخابات رو ببینن چی میشه، و اگر مثبت و منفی قبل از انتخابات براشون این مفهومو داشتش که خب کدوم یکی از نامزد، یعنی میشد از اون فهمید که اونا چه پیش بینی میکنن. مثبت بود، پیش بینیشون هم درست در اومد، چون اونایی که فکر میکردن که آقای روحانی رای میاره و اقتصادی ثباتی رو ادامه میده و اینها، داشتن توی بورس فعالیت رو به بالا میکردن، یعنی سهم میخریدن که مثبت بود. اما بعد از اون انتخابات و اون هیجان‌های سیاسی شروع کرد به اصلاح قیمت، یعنی معلوم شد که اون هیجانه از طرف چیزای تحلیلای بنیادین و عوامل واقعی چیز نمیشد، حمایت نمیشد. تو این روزا داشتش اصلا کاهش اما نرمی رو انجام میداد که خودشون میگن که اصلاح قیمت. اما ریزش دیروز ریزش شدیدی بود که شوک بود. من پیش بینی اینه که تو هفته‌ای که میاد بورس یا اندکی مثبت میشه، یا اینکه روند رو به کاهشش خیلی آرام و خیلی، یعنی اصلا درسته. این مدلی دیگه هیجانی رفتار نمیکنه.
چه دیگه اینطوری هیجانی برخورد کرده؟ چون گفتی در 3 ماه گذشته بی سابقه بوده. مثلا آره، مثلا سال گذشته چه اتفاقی باعث شده که اینقدر بورس؟
آره، مثلا اتفاقات سوریه، تنش‌های سوریه که خب مثلا همزمان بود به اخباری که ایران هم درگیره. درسته. و اینها توی شهریور 92 یکی از مقاطعی بودش که بورس به شدت نوسان نشون داد. یا مثلا زمان امضای برجام، هر وقتی هر وقتی که قطعنامه علیه ایران صادر میشد توی بیشتر از 4 سال گذشته دیگه، تو دوره دولت پیشین، هر سری که یه قطعنامه صادر میشد به شدت بورس،
یا تحریم ها بود
یا تحریم ها افزایش پیدا میکرد، به شدت بورس نوسان نشون میدادش. اون موقع میگفتن که مثلا بازارسازا که نهادهای نزدیک به شرکت‌های دولتی ان یا شرکت‌های نزدیک به این چیزای نهادی ان، مثلا حالا بنیادها و اینا، اونا میومدن به کمک بورس، شروع می‌کردن الکی خریدن. درسته. الکی که نه، واقعا می‌خریدن سهم، می‌خریدن سهم‌ها رو جمع می‌کردن که شاخص خیلی افت نکنه و مثلا نمایشی از این باشه که اقتصاد با ثباته. من فکر می‌کنم که دلیل دارم برای این که میگم که یا مثبت میشه تو هفته، یا یعنی مثبت خیلی کم، یا منفیش خیلی باز تعدیل میشه و کم، یعنی یه حرکت آروم منفی داره، اونم به خاطر نگاه به بازار موازیشه. توی بازار ارز ما در روز چهارشنبه دیروز حدود فقط 6 تومن افزایش قیمت، 6 7 تومن افزایش قیمت تو دلار داشتیم. و این نشون میداد که اون بازار منطقی تری بوده و این هیجانی رو که تو بورس بوده اونجا جذب نشده.
چقدر دلار چقدر بوده چهارشنبه؟
دلار توی محدود تو کانال 3700 تومانی نوسان می‌کرده و تو همون روز چهارشنبه مثلا تا 3737 تومن 3740 تومن افزایش پیدا کرده. افزایش خیلی اندکه، یعنی این نشون میده که اونجا کسی انتظاری نداشته که این بحران یا این حملات دامنه دار باشه که بخواد ریالش رو تبدیل به دلار بکنه که حفظ درسته. بکنه ارزش پول رو. این یکی از نشانه‌های اینه که احتمالاً تو بورس هم این اتفاق یعنی این هیجان
میخوابه.
داشت من منتظر که بودم بیام توی استودیو، دیدم که راجع به قطر داشتی صحبت میکردی. اتفاقا اقتصاد قطر تو هفته گذشته شاهد همین اثرپذیری اقتصاد از نوسانات سیاسی بود. به محض اینکه اعلام کردند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، بحرین و بعدش که حالا مصر و لیبی و تعدادشون زیاد شد، قطع رابطه که اعلام کردن،
این
یادت میاد؟
آره انجام میاد.
کجاست دقیقا؟
کجای جیبوتی؟
بورس قطر فرشید افتش رو شروع کرد. تا همین امروز بورس قطر حدود 1000 واحد، 9900 واحد بود شاخصش، 1000 واحد افتاد، به 8960 واحد رسیده بود. حدود 10% بورس قطر افت کرد. امروز الان من قبل از اینکه بیام یه نگاه کردم شاخص بورس قطر رو، دیدم امروز 3% مثبت شده. آها. یعنی اون هیجان سیاسی که آخ قطع شد، محاصره شد، حالا غذا نیست، حالا گاز رو چیکار کنیم، نفت رو چیکار بکنیم، جای خودش رو میده به این که خب راه‌های گوناگون میاد، اقتصاددونا، تحلیلگرا میان حرفایی رو میزنن، میان پیش‌بینی‌هایی رو میکنن، تعدیل میشه.
درسته.
ارزش ریال قطر هم توی روزهای گذشته در برابر دلار کاهش پیدا کرده و به پایین‌ترین سطحش توی 11 سال گذشته رسیده.
عجب.
البته این که میگیم 11 سال گذشته، چون این ارز خیلی ارز با ثباتی بودش و نوسان خیلی کم داشت به اون حد رسیده.
مثل ریال ایران که مثلا به نسبت دلار انقدر هی بخواد بالا پایین.
آره اونجوری نه، اونجوری نیست. مثلا 0.1% کاهش پیدا کرده. 3.7 بوده شده 3.6 در برابر دلار. خب اما اون هم کاهش داشته و کاهشش به مفهوم اینه که بالاخره وقتی که تحولات سیاسی چنین بزرگی دور و بر یک کشوری اتفاق میفته، حالا حملات تروریستی یا مثلا چیزی که برای قطر اتفاق افتاد، قطع رابطه هایی که بودش و اینها، به سرعت توی بازارهای بورس، بازارهای ارز و بازارهای طلای اون کشورها اثر میگذاره. اما اگر این هیجان با عوامل واقعی بازار، یعنی اقتصاد واقعی، هماهنگ نباشه و اونا تاییدش نکنن، این هیجان کم کم
هیجان‌های خیلی
گذراست
و میگذره و دوباره به روال عادی
برمیاد. مگر اینکه واقعیت اقتصاد هم همگام با این هیجان باشه. یه توییتی رو یا یه جوکی رو نمیدونم برام فرستاده بودن.
چی بود بگو برام؟
آره همین راجب قطر و اینا بودش که اگر دیدی تلفنتون زنگ خورد با پیش شماره 2097 جواب ندید، امیر قطر پول لازمه. آقا راستی توی مؤسسه اعتباری حافظ هم سرمایه گذاری نکنید، بعد دوباره به این روز کاسپیان دوچار نشید. دو سه روز الان بانک مرکزی داره مدام اطلاعیه میده که توی مؤسسه اعتباری حافظ.
آقا چرا هست اصلا؟ من نمیدونم، اگه نباید خب برم درشو ببندن.
خب درشو باید یکی دیگه ببنده. بانک مرکزی در این حدی که باید بگه که آقا این مجوز از ما نداره سرمایه گذاری نکنید.
یارو اومده مؤسسه زده بانک مرکزی هم میگه نرید نخرید نکنید، بعد یارو بر خود داره کار میکنه، ملت هم میره سرمایه گذاری نکنید. آقا مؤسسه حافظ نکنید سرمایه گذاری نکن، پولاتونو نبرید نذارید اونجا، بعدا پس فردا میاد دوباره میاد جلوش اعتراض و اینا پولاتونو میخواین. خیلی ممنونم ازت آرش عزیز. تا هفته دیگه. آرش حسن نیا رو میتونید راستی روی توییتر فالو کنید، آرش اچ نیا.
space and my time, can you feel it? Love is in the air. Another day full of hope, you can breathe it. World is in your hand. Come on, follow me, girl. And I'll show you what you deserve. We can do what you wanna. Play it all back in reverse. I'm a rolling, rolling stone. Where I lay my head's my home. I don't wanna see you cry no more. Just be who you are. When they tell you you don't matter, tell them you're the only thing that matters. Say it loud, say it.
بابا حمله تروریستی چیه؟ چیزی نبوده که؟ من خودم از شبکه خبر پیگیر شهریه مهده بوده که بچه باجناقم بودم. زیرنویسم خبرهای مهمی داشت خدایی. تصویب طرح الغای برخی از قوانین از اول فروردین 1310 تا 29 اسفند 1328. تساوی فوتبال دانمارک آلمان تو بازی دوستانه. حالا 4 تا توریست داعشی اومدن تهران بنده خدا ترکیدن رفتن دیگه. آقام که گفتیم ترقه بازی‌ها چیه؟ حالا یه تعدادم کشته و زخمی داشته. چی شده مگه؟ مهم صحن مجلس همه چی عادی بوده. نماینده‌ها داشتن با جدیت کارشون رو می‌کردن، سلفی‌شون رو می‌گرفتن. من نگران امامم فقط. فرشید این لحظه انفجار از خواب پریده منده خدا نیمخیز شده.
از دست شما. ای خدا. توی اینستاگرام باز توی اینستاگرام و تلگرام هم یه سری کامنت دادن. امین گفته فقط نمایش که این دولت رو تخریب کنن. آنا گفته این حادثه همه جا اتفاق افتاده، مهم واکنش و برخورد حکومت ها به این سری از مسائل هست.
رو تلگرام رضا برامون نوشته اتفاق بدی بود، میگن اگه شل بگیری سفت خوردی. شاید همون بود، اما همونطور که میشه از نکات خوبی اخلاق بد استفاده کرد، میشه گفت این اتفاق همه گروه های سیاسی رو تو ایران به هم نزدیک میکنه.
آتوسا گفته همزمانی حملات تروریستی تهران با جنجال قطر که احتمال رو شدن دست نظام در هدایت و حمایت از داعش رو بیشتر میکرد تصادفی نیست. از این اتفاق سپاه ایران بیشترین سود رو میبره و قدرت فراگیرتری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و غیره مطالبه خواهد کرد و بهانه‌های بیشتری برای ایجاد تنش با عربستان و دخالت در موضوعات امنیتی منطقه از جمله سوریه و عراق و جدیداً هم قطر خواهد داشت.
حسین از بروجن برامون نوشته آقا اعلام کرده که کار تروریست‌ها ترقه بازی بیش نبود، یا آقا از تعداد کشته‌ها و مجروح‌ها خبر نداره، یا اینکه از بس برای حفظ قدرت آدم کشته که این 16 نفر کشته شده با 52 نفر مجروح شده به چشمش اصلا چیزی نبوده و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و همه چیز ترقه بازی بوده. درد ماها اینه که جون آدمیزاد توی ایران ارزشی نداره و اینا میشه توی حرفاشون فهمید.
بسیار خب، بریم. سعید، صداهای متفاوت داشتیم هر هفته‌ای گذشته چند باری، امروز چی داریم؟ امروز
درسته فرشید، به خاطر اینکه خیلی تماس میگرفتن دوستان و در مورد درخواست موسیقی راک میدادن، این هفته تصمیم گرفتیم که یه گروه راک خوب ایرانی رو معرفی کنیم به اسم بالگرد که متاسفانه دیگه فعال نیستند، ولی خب کارهاشون قابل دسترسیه روی
کارهای خیلی خوبی دارن.
آره، روی صفحه ساوندکلادشون
پخش کردیم، روی هم توی رادیو پس فردا هم توی این برنامه.
گروه بالگرد سال 2004 توی تهران شکل گرفته و اعضای اون 4 نفر دوست و رفیقن که از دوران دبیرستان با هم ساز می‌زدن و خودشون رو توی مصاحبه‌ای که داشتن اینجوری معرفی می‌کنن: شف نوازنده درامز، کاف نوازنده گیتار، یوشنگ نوازنده گیتار باس و ویولون، و عذر می‌خوام یولون خواننده گروهه. بچه های بالگرد در ابتدای کارشون کار گروه های فانک مطرح دنیا مثل Red Hot Chili Peppers رو کاور میکردن و از یه جایی به بعد دیگه شروع میکنن به ساختن کارهای خودشون و آلبوم اولشون به اسم زیگیلند و سال 2008 به صورت زیرزمینی بیرون میدن. نکته جالب در مورد کارهای بالگرد فضای خیلی جالب و نگاه طنز اوناست. میتونیم یکی از کارهای یک میکسی در حقیقت از دو تا کار بالگرد رو با هم بشنویم. اسامی این کارها هست فروردین و چرند و پرند. بگو فه اسم فروردین هنده شروع نشده میخواییم برگردیم. بگو فه بابا بی خیال شو شال برات در بیارم مثل ما شو ولی نه چرا میگن این کار زشته اگه طاقت بیاری جمون تو بهشته ای وای ای هاج من قابل دل و علواز ولی من رندم آشفته و کمی خنگم کمی خول یه نمشای شیش و هشت بیه ساز و دهل وای 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 ددم وای نمیشم دیگه تو خودم جای حالا یا حق یا هو منو در یاب زامن آهو کش شدم آبد که وارد میزنم هی پشتک و وارو آره داره میره زور توی بازو پس بگی که من استاد کانگ فو بشمار یک اینه معرفت سالک بشمار دو کنگم جز به تو من لبه بشمار سه پس دل دل دیگه بسه حالا اومدم چون مردم استاده ولی پر دردم آره من خفنم بیچیده داره تنگ کفنم